اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به قدرت نظامی آمریکا گفت که آمریکا قادر است از نظر نظامی در مدت یک هفته در جنگ افغانستان پیروز شود، اما تأکید کرد که با این کار نمیخواهد 10 میلیون نفر کشته شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه در دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان در قصر سفید گفت که همکاری ایالات متحده با پاکستان برای حل سال آمیز قضیه افغانستان کارا واقع شده است. آقای ترامپ گفت که حکومت‌های پیشین پاکستان نه به خاطر کمک‌های میلیارد دلاری آمریکا به این کشور احترام قائل شدند و نه هم در قبال اهل معزل افغانستان کار کردند. او با ابراز خوشبینی گفت که حکومت عمران خان از آغاز کار خود کار بسیار چشمگیر و خوبی در زمینه تأمین صلح در افغانستان انجام داده است. رئیس جمهور ترامپ گفت که آمریکا شمار نظامیان خود را در افغانستان کاهش داده است و به گفته وی کاهش حضور قوای آمریکایی در افغانستان هنوز هم ادامه خواهد یافت. صدر اعظم پاکستان نیز گفت که افغانستان بیش از هر وقت دیگری با دست یافتن به صلح نزدیک شده است. او گفت که در روزهای آینده طالبان را ترغیب خواهد کرد تا به پای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان رفته و راه حل سیاسی را دریابند. ایالات متحده و ایران روز دوشنبه تنش‌های لفظی را در حال شدت بخشیدن که تنش‌های نظامی بین تهران و غرب نیز افزایش یافته است. در نخستین واکنش به ادعای جمهوری اسلامی درباره بازداشت گروهی از جاسوسان آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعای تهران را دروغ‌های بیشتر از جانب ایران دانست. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک پیام توییتر گزارش‌های مبنی بر بازداشت جاسوسان CIA توسط ایران را کاملا نادرست خوانده گفت که حتی ذره حقیقت در آن نیست. آقای ترامپ همچنین در یک نشست خبری گفت که در پی یک سلسله جریانات گفتگو با ایران روز به روز دشوارتر شده است، زیرا رژیم ایران به شکل بدی در حال شکست خوردن است و نمی‌داند چی کار کند. ایران عبد ایرانی را بازداشت کرده که به گفته ای اداره استخبارات آن کشور توسط CIA استخدام شده بودند تا در مورد برنامه اتمی و نظامی تهران جاسوسی کنند. در درگیری بین نیروهای پلیس و مظاهره کنندگان شیعه در ابوجا، پایتخت نایجیریا، حداقل 6 مظاهره کننده و 1 منصوب پلیس کشته شد. این رویداد زمان رخ داد که صدها عضو جنبش اسلامی نایجیریا که اهل تشیع می باشند به خاطر زندانی بودن ابراهیم زکزکی، یکی از رهبران مذهبی طرفدار ایران که از سال 2015 تا حال به اتهام دهشت افغانی در حبس است، به جاده ها بیرون شده خواهان رهایی او گردیدند. جنبش اسلامی نایجیریا بعداً از کشته شدن 5 نفر دیگر در این اعتراضات خبر داد که شمار مجموعی تلفات جانی را به 11 نفر به شمول یک پسر نوجوان رسانید. بیش از 1000 مامور اطفائیه و 14 طیاره ویژه که آب را بر فراز آتش می اندازد در تلاش خاموش ساختن حریق وحشی در جنگلات پرتغال می باشند. در این آتش سوزی تا حال 32 نفر به شمول مامورین اطفائیه و باشندگان منطقه کاستیلو برانکو در 200 کیلومتری لیسبون پایتخت پرتغال مجروح شدند. و شهروندان هنگ کنگ که به دنبال هفته ها مظاهرات علیه رهبر این شهر و پلیس خسته شدند، بعد از آنکه شب یکشنبه 10 نفر با ماسک به مظاهره کنندگان در یک توقفگاه قطار آهن حمله کردند، در شوک بیشتر فرو رفتند. در این رویداد 6 نفر توقیف شده و 45 نفر دیگر مجروح شدند که وضعیت یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
دوستان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان برنامه خبری صبح امروز. در بعد از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما برگزیده ایم. نخستین گزارش از افغانستان حاکی است که کمپاین واکسین پولیو در سال گذشته میلادی و سال 2019 از جانب مخالفین مصالح دولت با چالش های زیادی مواجه بوده. در حال حاضر این کمپاین متوقف گردیده است. مخالفین مصالح دولت در سال گذشته میلادی مانع تطبیق کمپاین های خانه به خانه در حوزه جنوب و شرق افغانستان شدند که در نتیجه آن 21 طفل در سال 2018 در حوزه جنوب و شرق کشور مبتلا به فلج پولیو شدند. مکیه منیر گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محوی پولیو می گویند که مخالفین مسلح دولت افغانستان با تطبیق کمپاین خانه به خانه در سر تا سر افغانستان مخالفت می کنند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محوی پولیو به صدای امریکا گفت که مخالفین مسلح دولت در سال گذشته میلادی فقط در حوزه جنوب مانع تطبیق کمپاین خانه به خانه می شدند. اما در سال جاری میلادی آنها مانع کمپاین خانه به خانه در تمام ولایت های افغانستان شدند.
در سال 2012 چالش که گفتیم ما تنها در حوزه جنوب با متوقف ساختن کمپاین های واکسین پولیو مواجه شدیم، اما متاسفانه در سال 2019 از ماه می به این طرف ما با تهدید جدی تطبیق واکسین پولیو به تمام افغانستان مواجه شدیم. مخالفین مصالح دولت به کمپاین های واکسین پولیو که به صورت خانه به خانه تطبیق میشه اونا هشدار دادن که در هیچ گوشه یا در هیچ صحه افغانستان با تطبیق نشه و دلیلش هم مشکلات امنیتی گفتن و گفتن از این طریق قصای فعالیت های گویا استخباراتی را پیش میبرن و گپ های اینا را عنوان کردن.
مخالفین مصالح دولت خواهان کمپاین مسجد به مسجدن، اما مسئولین پروگرام محو پولیو با کمپاین مسجد به مسجد مخالفن و میگویند که با تطبیق نشدن کمپاین خانه به خانه شمار زیادی از اطفال از واکسین پولیو باز میمانند. آقای راسخ متوقف شدن کمپاین های پولیو را در تمام نقاط کشور یک چالش جدی در برابر تطبیق این برنامه خواند و گفت که در صورت تطبیق نشدن کمپاین پولیو این ویروس ممکن دوباره در تمام افغانستان انتقال یابد.
این یک چالش عمده است که باز هم ما را بسیار جدی و نگران ساخته و وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکند. همین دستاوردهای چند سال خیر ما را هم ما از دست خواهد دادیم. به این معنا که ساحت بیشتر افغانستان امروز از ویروس پولیو عاری است. یعنی تنها در دو حوزه موقعیت نسبت پولیو داریم. اگر این کمپاین ها به تمام افغانستان متوقف شود امکان وجود دارد که این ویروس انتشار بکند دیگر ساحت عاری افغانستان را هم مبتلا بسازد.
مخالفین مسلح دولت در حال مانع تطبیق واکسین پولیو به صورت خانه به خانه در تمام افغانستان می شوند که قبلا مقام های وزارت صحت از عاری شدن 98% خاک افغانستان از ویروس پولیو خبر داده بودند. اما شماری از خانواده ها به خصوص مادران از مخالفین مسلح می خواهند که سبب متوقف کردن واکسین پولیو به صورت خانه به خانه نشوند، زیرا بر علاوه سایر اطفال، اطفال آنها نیز از واکسین باز می مانند و در صورت نگرفتن واکسین فلج می گردند.
طالبا خواهش می کنم که اجازه بدن تا واکسیناتور برن و تپلای هموطنان ما را واکسین کنند. در اوجا که طالبا اجازه نمی دن که واکسیناتور برن، باید اجازه بده که اطفال طالبان واکسین شوند و هموطنان عزیز ما هم واکسین شوند، به خاطر که اونا را که واکسین نکنی فلج میزنید.
زندگی برای همه مهم است، نه تنها برای کسایی که در این طرف دولت زندگی میکنن. اونا ضرورت دارن که زندگی کنن و کسایی که اون طرف مخالفین هستن اونا حق زندگی ندارن. اونا هم حق دارن، اونا هم باید اطفال خود را واکسین کنن تا از این مرض کشنده نجات یابن. پیام ما اینمی است که اونا باید به این توجه کنن. از اون ملایمامایشان درخواست میکنیم تا برای کسایی که نمیفهمن آگاهی عامه بده از راه منبر و از راه رسانه های خودن تا اونا هم مفهوم واکسین پولیو را بفهمن تا در آینده هم به ما مشکل خلق نکنند و هم برای اولادهای خودشان واکسین.
از آغاز سال جاری میلادی تا حال به تعداد 11 واقعه مثبت پولیو از ولایت‌های جنوب و شرق کشور گزارش شده است که فقط یک واقعه آن از ولایت کنر و 2 واقعه مثبت آن از ولایت‌های جنوب کشور میباشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولین اکادمی فیلم بامیان میگویند که هنرجویان آن اکادمی امسال نزدیک به 27 فیلم مستند و داستانی را با شمول نخستین سریال 10 بخش از زوایای زندگی مردم در آن ولایت را تولید میکنند. سومین دوره آموزش فیلمسازی اکادمی فیلم بامیان حدود یک ماه قبل آغاز شده بود که در آن 30 هنرجوی جوان سینما به صورت عملی و نظری آموزش دیدند. ظفر بامیانی چنین گزارش میدهد.
مسئولان اکادمی فیلم بامیان میگویند که با وجود مخالفت خانواده ها با حضور دختران در سینما و ظاهر شدن در فیلم های سینمایی، اما حضور و علاقمندی آنان به فیلم و سینما در این ولایت افزایش یافته است. اکادمی فیلم بامیان میگوید که امسال بیش از 10 فیلم مستند و داستانی کوتاه و بلند سینمایی را با عناوین و روایات مختلف زندگی مردم در این ولایت تولید میکنند که در این فیلم ها بیش از 10 دختر نقش بازی کردند. رحمان عالمی، فیلمساز و مسئول اکادمی فیلم بامیان:
اول ما یک نگرانی داشتیم این که با یک مخالفت از سوی فامیل ها روبرو شویم، ولی به مرور زمان این نگرانی ما تبدیل به امید شد. چرا؟ چون که در سال اول ما در حدود 18 نفر از طبقه اوناس داشتیم و در سال دوم هم 12 نفر و امسال هم در حدود 10 نفر و حضور از اینا بسیار برای ما اهمیت داشته، چرا که اینها هستن که در واقع بیشتر درد اجتماع و درد جامعه زنان رو میفهمن و میتونن به راحتی منتقل کنن و فیلم هایی هم که ساخته میشه اتفاقا بخش زیادی از موضوعاتی که در بامیان فیلم تولید شده راجع به جایگاه و یا رابط زنان در اجتماع، در خانواده و نسبت زنان با در رابط فامیلی بیشتر اتفاقا راجع به موضوع زنان هست.
عالمی می افزاید که در 2 سال گذشته هنرجویان اکادمی فیلم بامیان 10 فیلم مستند و داستانی کوتاه را تولید کردند که برخی از این فیلم ها در جشنواره های فیلم ملی و بین المللی برنده جوایز شناخته شدند. مقام ها می گویند که هدف از راه اندازی این دوره های آموزشی فیلمسازی، فیلم نام نویسی و تولید فیلم در بامیان رشد سینما در کشور است. سینما در افغانستان در اوایل قرن 20 میلادی وارد شده است، اما سینماگران می گویند که جنگ و ناامنی در 4 دهه گذشته یکی از عوامل عمده عدم رشد انسانیت در افغانستان است. رحمان عالمی، مسئول اکادمی فیلم بامیان، می گوید که برای نخستین بار امسال هنرجویان و سینماگران جوان افغان می خواهند از زندگی مردم بامیان روایت تصویری داشته باشند.
سریالی را در نظر داریم تولید کنیم با 10 قسمت که فیلم نامش تقریبا آماده است و فعلا در مرحله پیش تولید قرار داره و اگر بتانیم نخستین سریال که در واقع با مردم و جغرافی بامیان تولید میشه را هم در بامیان بسازیم.
اکادمی فیلم بامیان میگوید که تولید آنان 30% از کل تولیدات سینمای کشور را در بر میگیرد که در صورت حمایت دولت این فیلم ها نفس تازه‌ای به سینمای کشور خواهد داد. نوریه علیزاده و غلام حسین محمدی، دو تن از سینماگران اکادمی فیلم بامیان، میگویند
زین مستند و مایر برای تمامی بیننده ها خواستیم که رونما بکنم که یک دختر خانومی هست به نام حلیمه که نقش بازی کرده در فیلم های کوتاه سال قبلی به نام مادر مجرد و ما بعد از تماشای از این فیلم پر احساس وادار دازی شدم که این بازیگر را بیشتر برای مردم معرفی بکنم.
به پاکاری شهر برناختیم و همچون بودا و این ما میخوام به مستند و این به مستند مبدل کنم و این میخوام در واقع یک فرهنگسازی خوب شود در بامیان.
اکادمی فیلم بامیان حدود 3 سال قبل در این ولایت به فعالیت آغاز کرد که به گفته مقام ها در این مدت نزدیک به 100 دختر و پسر بخش های مختلف سینما را در این اکادمی به شکل عملی و تئوری آموزش دیدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
پارلمان افغانستان مدت کار خود را برای 10 روز تمدید کرد تا به بعضی از کارهای عاجل قانونسازی و تصویب فیصله های مهم کشور رسیدگی شود. کارشناسان مسائل حقوقی و استادان پوهنتون این اقدام مجلس را به حیث یک گام کوچک ولی با ارزش ستایش کردند. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
با موجب معلومات عرفان الله عرفان منشی مجلس و دیگر اعضای هیئت اداری، ولسی جرگه شورای ملی افغانستان بر دوشنبه با اکثریت آرا فیصله کرد تا 10 روز دیگر به رخصتی تابستانی نمی رود و بر روال عادی به کار خود ادامه می دهد تا بتواند به یک سلسله مسائل عاجل و نهایت ضروری رسیدگی نماید. مشران جرگه شورای ملی نیز به روز یکشنبه در جلسه عمومی با اکثریت آرا فیصله کرده بود تا 10 روز دیگر بر رخصتی های تابستانی نمی رود. بیشترین اعضای پارلمان هدف از تمدید 10 روزه کاری خود را رسیدگی به مسائل مبرم کشوری مانند تصویب بودجه میان سال و تایید تخصیص بودجه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو وانمود کردند. عبدالرؤوف نعامی نماینده مردم بدخشان در مجلس گفت که در این 10 روز روی مسائل مهم مانند بودجه وسط سال و برخی موافقتنامه های بین المللی که هر روز افغانستان به دلیل تصویب نشدن آن متضرر می شود بحث خواهد شد.
بودجه وسط سال بسیار مهم است. سری یک آجنده مهم سری از او بحث میکنیم. کمیسیون های دیگه هم اگر موادی داشته باشند تا 10 روز پروسیس کنند و بتانند شامل آجنده کنند. موضوعات اختلافی نباشه و جنجالش کم باشه. اونا هم میتونند رای بگیرند. ولی قوانین مهم مثل کد جزا و قوانین دیگه اونا یک وقتی بیشتر نیاز داره که اونا پروسیس و سر دقت لازم صورت بگیره اونا نمیشود. بعضی معاهدات تشریفاتی بین المللی و بعضی موضوعات دیگه هست که میشود تصویب شود از شورا.
این اقدام و فیصله روز یکشنبه دوشنبه پارلمان کشور از سوی برخی کارشناسان مسائل سیاسی و اجتماعی و استادان دانشگاه ها مورد استقبال قرار گرفت و گفته میشود که همچون اقدامات و تصامیم میتواند در اعاده حیثیت و اعتبار خانه ملت که سخت صدمه دیده است مفید نباشد. کبیر رنجبر حقوقدان و عضو سابق مجلس در مورد چنین گفت.
اینا کار خوب کردن و این کار مفید است. باید این قسم کارهای مفید بیشتر انجام بدن تا این مشکلاتی که قبلا بود ای از زینتهای مردم باز مرفوع شود و اینا بتانن جاگاه خود و مصابی نماینده های مردم افغانستان دوباره اینا احراز کنند در شورای ملی و در پارلمان.
اسدالله ندیم آگاه با مسائل دینی و اجتماعی نیست این اقدام کوچک مگر مهم را با ارزش خوانده ستایش کرد.
این تصمیم اعضای ولسی جرگه مبنی بر ادامه کار در روزهای رخصتی حداقل کم هم باشه در حقیقت یک قدم کوچک است، یک قدم خرد است، در خور تمجید است، در خور تحسین است، چون که اینا در شرایطی که افغانستان در جنگ قرار داره و از دیگه طرف انتخابات مثلا مبرم هست و از دیگه طرف سال خیلی یک موضوع دولت نهایی شدن میره، همسویی خود نشان میدن با مردم، با حوادث، با رویدادها. یک قدم کوچک است ولی در خور تمجید است.
پارلمان افغانستان به تاریخ 6 مه سال روان خورشیدی از طرف محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در حال افتتاح شده بود که با وجود سپری شدن 7 برج از برگزاری انتخابات ولسی جرگه نتایج چند ولایت به شمول حوزه کابل اعلام نشده و وکلا از جانب کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه دریافت نکرده بودند. به همین ترتیب ولسی جرگه شورای ملی نیز نزدیک به 3 ماه را در جنجال بر سر گزینش رئیس مجلس و بعد هم اعضای هیئت اداری سپری کرد و فقط در هفته گذشته هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس تکمیل شد. گفته می شود که دور 17 ولسی جرگه شورای ملی تقریباً 1 دوره کاری کامل را بدون اینکه کاری در عرصه قانونگذاری انجام بدهد در تنش و جنجال به سر برده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. یافته های یک گزارش جدید بانک جهانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در افغانستان نشان می دهد که شرایط اقتصادی آن عده مهاجران افغان که در جریان سالهای 2014 الا 2017 به کشورشان عودت کرده اند نسبت به آن عده مهاجران که هنوز هم در پاکستان زندگی می کنند به مراتب دشوارتر می باشد. در مورد چگونگی شرایط زندگی و تصمیم پیرامون تهیه مسکن و فراهم سازی فرصت‌های کاری برای عودت کنندگان افغان، حفیظ آصفی مصاحبه با نادر فرهاد، سخنگوی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، انجام داده است که اینک تقدیمتان می‌داریم.
آقای فرهاد، اگر لطف کنین یک نظر کلی از شرایط مهاجرانی که در افغانستان کسایی که برگشتن و یا کسایی که بیجا شدن، یک نظر کلی پرتین در کجا زندگی میکنن و وضعیت زندگیشان چگونه است؟
بیشتر از یک کلی دهه که روند بازگشت داوطلبانه افغان ها را تسهیل کردیم با دولت افغانستان، شاهد برگشت بیشتر از 5.2 میلیون افغان با مدرک شدیم که از ایران و پاکستان عودت داوطلبانه کردند. در این زمان یک رقم درشتی از افغانهایی که فاقد مدرک در هر دو کشور زندگی میکنند هم به افغانستان بازگشت کردند، که در یک نگاه مختصر اگر ما مجموعاً تعداد کسانی را بگیم که برگشت کردند، این رقم به بیشتر از 7-8 میلیون انسان میرسه که در 18 سال گذشته به افغانستان بازگشت کردند.
اکثری مهاجران پس از اینکه به افغانستان آمدند، بیشتر در ولایات و یا زادگاه خودشان مسکن گزین شدند یا در مراکز شهرهای مثل کابل و هرات و قندهار و مزار؟
خب در این شکی نیست که این رقم درشتی از افغانها که به سرزمینشان بازگشت کردند در نقاط مختلف از کشور زندگی میکنند. حداقل یافته های ما نشان میده که بیشترینیشان ولایات اصلیشان رفتن. فراموش نکنیم که هست کسانی هم که به دلایل متعددی نتونستن از خانه و کاشانه خود بر بگردن. حداقل
بله.
رقم بیشتر از 30% اینا را تشکیل میده. ما خواستم در خدمت ادغام و مجدد از اینا اشارات داشته باشم که تلاشای زیادی صورت گرفته. حداقل میتونم بگم که اکثریت اینا توانستن در مناطق اصلیشان جذب شوند، ولی با گذشت زمان هم شرایط ظرفیت جذب بر اونا محدودتر شده رفت در افغانستان، به این معنا که عدم دسترسی به امکانات اونا را در چگونگی جذبشان با یک سلسله دشواری ها مواجه ساختن.
بله.
و از طرف دیگه هم ناامنی متاسفانه تاثیرگذار بوده، نه تنها روی روند بازگشت اونا که ما شاهد کاهش قابل ملاحظه‌ای در رقم بازگشت اینا مخصوصا پناهندگان افغان دیدیم از در دو کشور، بلکه ما شاهد ازدیاد بیجا شدگان در سراسر افغانستان هم بودیم که البته به دلایل ناامنی هم بوده و به دلایل آفات طبیعی هم بوده، خشکسالی های پیهم در سال گذشته هم باعث شده. در کل اگر یک نگاهی بر وضعیت عودت کنندگان در افغانستان داشته باشین، باور من این است که افغان هایی که بازگشت کردن شاید با این مشکلات دست پنجه نرم کنند که اکثریت افغان ها با اون مشکلات مواجه هستند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با آخرین گزارش این برنامه صبحانه، مطلب است که خالد مفتون در مورد نکات برجسته‌ای تهیه کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری مشترک روز دوشنبه با عمران خان صدر اعظم پاکستان روی آن تاکید کرده است. توجه کنید،
رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به قدرت نظامی کشورش گفت که امریکا قادر است از نظر نظامی در مدت یک هفته در جنگ افغانستان پیروز شود، اما تاکید کرد که با این کار نمیخواهد میلیون ها انسان در افغانستان کشته شود.
We wanted to fight a war in Afghanistan and win it. I could win that war in a week. I just don't want to kill 10 million.
اگر در افغانستان جنگ کنیم و برنده آن شویم، فقط در ظرف یک هفته برنده خواهیم. فقط نمیخواهم 10 میلیون انسان را بکشم. اگر بخواهم از طریق جنگ در افغانستان برنده شوم، افغانستان در ظرف 10 روز از نقشه زمین محو خواهد شد. اما نمیخواهم از چنین روش استفاده کنم. بنابراین همراه پاکستان و سایر این کار میکنیم تا خود را از آنجا بیرون کنیم.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان در قصر سفید گفت که همکاری ایالات متحده با پاکستان برای حل صلح‌آمیز قضیه افغانستان کارا واقع شده است. رئیس جمهور ترامپ گفت که امریکا شمار نظامیان خود را در افغانستان کاهش داده است و به گفته او کاهش حضور قوای امریکایی در افغانستان هنوز هم ادامه خواهد یافت. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز در جریان کنفرانس خبری مشترک با دونالد ترامپ گفت که افغانستان بیش از هر وقت دیگر به یافتن به صلح نزدیک شده است. آقای عمران خان همچنین گفت که امیدواری وجود دارد که در روزها و یا هفته های آینده طالبان با حکومت افغانستان صحبت کند. ملاقات رهبران دو کشور در حال صورت گرفته است که روابط میان واشنگتن و اسلام آباد در سالهای اخیر به دلیل اتهام مقامهای آمریکایی مبنی بر حمایت پاکستان از گروههای تندرو و دهشت افکن پرتنش بوده است. بس روی توافق صلح با گروه طالبان میان رهبران آمریکا و پاکستان در حال مطرح می شود که اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد.
انتخابات حتمی است، شدنی است، ضروری است، واجب ملی ماست. صلح و انتخابات متمم یکی دیگه است. دیگه هیچ نوع تضاد نیست.
نجیب محمود استاد روابط بین المللی در پانتون کابل به این باور است که رئیس جمهور غنی به این فکر است که اگر روند مذاکرات صلح با گروه طالبان به پیش برود احتمال برنده شدنش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو کاهش می‌یابد.
رئیس جمهور احساس میکنه که در صورتی که اگر این روند صلح به جلو میره شانس بردش بسیار زیاد ضعیف میشه و از طرف دیگه گروه های سیاسی دیگه که اونا هم خیلی قدرتمند هستند در پروسه انتخابات رئیس جمهور چالش میکنه، اونا هم در پروسه صلح شریک هستند و از بخش از پروفسورهای آمریکایی ها شروع کردن حمایت میکنند. دقیقاً بازی خیلی پیچیده شده و ما باور به این دارم که در قدم اول جامعه جهانی اگر در قبال افغانستان ملاحظه دارن پروسه سال و پروسه انتخابات را هم جدا بکنند. فراموش نکنیم برای آینده سیاسی افغانستان باید کسی وارد صحنه شود که واقعاً تمام اقوام و گروه‌های سیاسی را با خود داشته باشد و یک دید باز و یک دید منصفانه و یک دید افغانی نسبت به پروسه صلح داشته باشد، نه یک دید تهاجرآمیز و نه یک دید متعصبانه.
اما اسیب دانش رئیس بخش نظارت افرادگرایی در صدای آمریکا به این باور است که انتخابات یکی از دستاوردهای پس از سقوط طالبان در افغانستان به شمار می‌رود و نباید قربانی روند گفتگوهای صلح شود.
سعی و تلاش حکومت افغانستان باید باشه که من حیث یک حکومت و دولت امرای طالبان مذاکره بکنه، نه ای که من حیث یک گروه. وقتی که انتخابات برگزار نشه حکومت افغانستان به شکل اتوماتیک به یک گروه بدل میشه و به همین خاطر برگزاری انتخابات یک امر ضروری است. با وجود اینکه ما مشکلات 2014 هم دیدیم، مشکلات 2009 هم دیدیم و پیش بینی است که در انتخابات که در ماه سپتامبر قرار است برگزار شود و مشکلات باشد.
نمایندگان گروه طالبان امواره گفتند که آنان حاضر نیستند با اداره کابل منیس حکومت افغانستان گفتگو کنند. اما آقای الکوزایی به این باور است که طالبان در عقب درهای بسته با مقامهای آمریکایی حرفهای متفاوت دارند.
طالب در مجموع برای عوام میگه که ما با حکومت افغانستان منیس حکومت مذاکره نمیکنم، اما کنار درهای بسته پشت درهای بسته این مسئله حکمتیار صاحب هم بود. حکمتیار صاحب گفته بود که ما یک عسکر خارجی هم که در افغانستان باشه با حکومت افغانستان و با جامعه جهانی مذاکره نمیکنیم. ما امروز من از یک چروند افغان در افغانستان زندگی میکنه، دخیل شده در پروسه سیاسی افغانستان هم، اون میخواهد انتخابات هم اشتراک بکنه، همین مسئله صدق میکنه با طالبان هم.
اما آقای محمود میگوید که اگر حکومت کنونی ایالات متحده قضیه صلح افغانستان را فقط به خاطر انتخابات 2020 آمریکا منیس یک شعار پیش ببرد برای افغانستان خطرناک واقع خواهد شد.
باور ما است اگر قرار باشد روی مسائل انتخاباتی آمریکا با پاکستان معامله صورت بگیرد و برای پاکستانی ها با وجود که آمریکایی ها چندان روابط خوبی در سال آخر با پاکستانی ها نداشتند رابطه ایجاد شود، واقعا برای امنیت افغانستان اثربار است و ما شاید یک جنگ دیگه داخلی که بدتر از دهه 90 در افغانستان خواهد.
در این حال عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا به این باور است که ملاقات رهبران دو کشور موانع صلح افغانستان را احتمالاً کاهش دهد.
و فکر میکنم که امی دیدار امروز و فردا برای امریکایی یک فرصتی است که یک سلسله از موانع اثر را بردارن و بالای پاکستان صدا کنن که در اینی موارد و مواردم باید بسیار مشخص باشه ما از شما اینی توقعات داریم و به اینی را باید حرکت کنیم.
اما آقای صمد تاکید میکند که اگر پاکستان با خواستهای ایالات متحده تمکین نکند واشنگتن ناگزیر خواهد شد تا از گزینه‌های دیگر مثل وضع تعزیرات اقتصادی و اعمال فشار نظامی بر اسلام آباد کار بگیرد.
دوستان عزیز، این بود گردآوردهای برنامه خبری صبح امروز.